مکان شاگردی بزرگوارانی مثل آقای تقدس، مثل آقای آبدینی، مرحوم آقای صبوحی و بقیه عزیزان رو کردم و امروز برای من باعث افتخاره که در جمع محترم شما باشم. گفتگویی خواهیم داشت با موضوع آثار راحت طلبی در رشد فرزندان. من تقاضایی رو ابتدای عرایزم داشته باشم که اگر هر جای عرایز من نکته به ذهن شما رسید که به عنوان یک تجربه قابل بیان بود یا بحث رو کامل می‌کرد یا حتی اگر نقدی داشتین، دلم میخواد که بحث کاملا دو طرفه و دو جانبه باشه. ما رو محروم نفرمایید از نظرات سازنده خودتون. ماه امیرالمؤمنین، اجازه بفرمایید که با ذکر حدیث شریفی از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بحثم رو آغاز بکنم. این آیه رو زیاد شنیدیم که در آغاز در قنوت‌های نماز توصیه شده بخونیم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. خدای فرزندانمان رو نور دیدگان ما قرار بده. این آیه رو امیرالمومنین علیه السلام زیاد میخوندن و منظورشون از ازواجنا حضرت صدیقه سلام الله علیها بود و ذریاتنا الحسن و الحسین علیهم السلام قرة اعین. بعد میفرمودن که والله ما سألت ربی ولدا نظیر الوجه، به خدا قسم من از خدا فرزند نظیر الوجه یعنی زیبارو طلب نکردم. که بگیم خیلی بچه خوشگلیه، به کی رفته؟ مثلا به خانواده مادری. ولا ولدن حسن القامه، خیلی خوشقد و بالا باشه. قسم جلاله میخورن. امیر المؤمنین مبالغه نمیفرمن. ولیکن سألت ربی ولدن مطیعین لله، ولی من از خدا فرزندی خواستم که مطیع خدا باشه. خائفین و جلین من، خوف از خدا در دلش باشه، بنده خدا باشه به تعبیری. حتی اذا نظرت الیه و هو مطیع لله، وقتی من دیدم مطیع خداست، حالا که بهش نگاه می کنم چشمم به او روشن میشه. یه دغدغه ای خیلی از ماها ممکنه داشته باشیم که بچه من با استعداد یا با استعداد نیست، بالاخره در آینده چی کاره میخواد بشه. این با این وضعیتی که مثلا من میبینم میتونه نون زن و بچه بده؟ این اصلا با این وضعیت خودشو میتونه اداره بکنه یا نه؟ دغدغه امیرالمؤمنین به ما خیلی گرامیده. اونجاهایی که گاهی اوقات من باید بین مثلا کلاس زبان بچم و کار اعتقادیش، مدرسه یا یه فعالیت دیگه، من اینا نمیخوام در تقابل قرار بدم، اما میخوام بگم اولویت بندی و نظام ارزشیمون رو یه بار مرور کنیم. واقعا دغدغه من پدر، دغدغه شما مادر، بنده خدا بودن فرزندمون هست یا نه؟ انشالله که همه شما این دغدغه رو داریم. لذا نگران روزی نباشیم که خدا تضمین کرده. اونی که نگرانی منه، این بندگی هم که میگم فقط نماز شب خوندن نیستا. نه قسم ظاهرن، اگر اشتباه به معصوم نسبت نداده باشم با دهان روزه، نه قسم از خلاصه ایمان در کسب حلاله. یه همچین نسبت 9-10 داریم که کسب حلال خیلی مهمه. من یاد بدم به بچه‌م که روزی حلال در بیاره. یه موضوعی که تو این قصه خیلی به کار ما میاد و مورد گفتگو ما انشاءالله امروز خواهد بود، بحث اینه که راحت طلبی و رفاه زدگی بچه‌ها چه اثری روی دینداری اونها، روی آینده اونها، روی سعادت اونها، به تعبیر امیرالمؤمنین روی چشم روشنی ما داره. لذا موضوع ما تأثیر سبک زندگی در مسیر رشد بچه هاست. گفتگوی ما معطوف به دوران رشده. من دوره رشد رو از 7 سال اول، 7 سال دوم و 7 سال سوم فعلا فرض میکنم، یعنی پایان حدوداً 20-21 سالگی، که تعبیر بعضی از روایات تعبیر تندیه که اگر بعد از 20-21 اونی که میخواستیم عذاب در نیامد، دیگه من بقیه تعبیر رو نمیگم، یکم دل آدم خالی میشه. یعنی میخوان اهمیت این 20 ساله اول رو بگم. آیا راحت طلبی و رفاه زدگی به نفع بچه های ماست؟ اصلا راحت طلبی یعنی چی؟ میخوام یه مقدار رو این گفتگو کنیم انشاءالله. ویژگی های زندگی امروز، خب کاملا طبیعیه که ما فاصله گرفتیم با نسل قبل و الان دیگه این فاصله نسل ها داره مثلا هر 2-3 سال یه بار میشه. فکر نمی‌کنم که اصلا بتونیم با خاطراتمون بچه‌ها رو تربیت کنیم. من یه بحثی دارم، حالا اینجا توفیق نشده خدمت والدین محترم عرض کنم، در مورد تربیت نسل رسانه زده. اونجا به مادرها میگم که یا به پدرها، ما تقریبا از منزل پدر مادرمون برای این بخش از تربیت هیچی نداریم. یعنی به جرئت بگم ماها هممون، منم مثل شما الان فرزند در منزل دارم که محصله، به تعبیری ما نسل اولی هستیم، یعنی اولین گروه از والدینی هستیم که با چالش هایی مواجهیم که حتی شما اگر مثلا پسر و دختر عروس داماد کرده داشته باشین، او چالش ها رو موقع نداشتین. یعنی 10 سال پیش که بچه شما محصل بود، خیلی از چالش های امروز رو به جرأت نداشتین. بحث تربیت رسانه‌ای باید جای دیگری گفتگو بشه. من امروز به اندازه یک جلسه‌ای که فرصت دادم، خیلی مختصر میخوام به مطلب دیگری بپردازم. ویژگی زندگی امروز زندگی ابزاریه، دسترسی های آسان و سریع بچه ها به اطلاعات، تنوع فوق العاده زیاد شده، هزینه ها بالا رفته، سرعت در همه چی بالا رفته، بچه ها دلشون میخواد که خیلی سریع به سرمنزل مقصود برسن و به تعبیری در و دیوار جامعه هم داره بر طبل این میکوبد که خلاصه شما هر چه زودتر باید به نقطه خیلی بالایی برسید. این کجای کار ما اختلال ایجاد میکنه؟ یکم اگه بشینیم پای درد دل مربیا و والدین، یه عباراتی شبیه این عبارات زیاد شنیده میشه که بچه ها حال ندارن، بچه ها انگیزه درس خوندن ندارن، بچه ها خیلی امروز انتظاراتشون زیاد شده از اطرافیان، حس نارضایتی تو بچه ها و ناشکری انگار خیلی زیاد شده. شما موافقین؟ بله، خدا رو شکر. نکته ای که میخوام عرض کنم، بحث رفاه زدگی یا راحت طلبیست و نسبتش با سطح زندگی و سطح مالی ما. این موضوعی که گفتگو خواهیم کرد انشاءالله امروز، اساساً هیچ ارتباط مستقیمی با سطح درآمد خانواده نداره، با سطح تحصیلات والدین نداره، حتی با موقعیت اجتماعی خانواده نداره. یه خانواده مشهوری که پدر سمتی داره، مادر الان موقعیت اجتماعی داره، به هیچ کدوم از اینا مربوط نیست. به چی مربوط میشه دقیقاً؟ مستقیم این بحث به سبک زندگی خانواده برمیخوره. لذا اگر احیاناً بزرگوارانی هستن اینجا که احساس بکنن که این حرفا مال ما نیست، چرا؟ چون ما سطح زندگیمون خیلی متوسطه، حتی اصلا متوسط رو پایینه، ما وضع زندگی نداریم، این حرف مال کساییه که خانه آنچنانی، مسافرت خارج از کشور، که خب الان یکی از چالش هایی که ما درگیرش هستیم در مدارس، من توفیق دارم چند سالیست با والدین گفتگوهای متعدد دارم، یکی از چالش ها اینه که الان بچه ها در معرض مقایسن دیگه. مثلا شما عید کجا بودین؟ هلک هلک با پراید رفتین مثلا اصفهان. شما کجا بودین؟ با پرواز رفتیم مثلا دبی. کدوم هتل؟ فلان هتل. بعدم استاتوس ها که الحمدلله در دسترسه و تو رستوران سلفی میگیرن و یه فضای اینجوری رو بچه های ما تجربه میکنن. ماها قدیم اگر خونه پدر مادرامون چه میدونم نون پنیر رو سکنجبی میخوردیم، کسی متوجه نمیشد. الان اگه یه جای پیتزا بخورن همه متوجه میشن، به تعبیری هر پیتزایی بخورن بقیه متوجه میشن. بحث من در سبک زندگیه. نگاه کنیم ببینیم سبک زندگی ما فارغ از این که سطح درآمدمون پایینه یا بالاست چگونه است. ببینید باز به عنوان اینو به عنوان نکته عرض کنم، این مطالبی که من میگم با لذت بردن مشروع سرشاخ نیستا. نگید ایشون اومده بگه که تفریح نکنید، مسافرت نرید، لذت نبرید. اصلا بحث لذت نیست، بحث نوع نگاه، گرایشات، تمایلات، گفتگوهای غالب ما در اتمسفر منزلمونه، سلوک ما با بستگانی که گاهی از ما تفاوت معنادار بالاترن، گاهی همسطحن، گاهی هم پایینتر. روایتی است از حضرت معصومش الان خاطرم رفته که خدای متعال، نیوردم تو این پاورپوینت، که خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام میفرماید که ما اکثر بشر و اقل عدد من صبر. آدم خیلی زیاده، ولی آدمی که شکیبا و صبور باشه چندان زیاد نیست. الاشجار و کثیره، درخت شما زیاد میبینین، سر میبینین، چنار میبینین، صنوبر میبینین، آلبالو میبینین، سیب میبینین. و طیبها قلیل، درخت پاک و پاکیزه کمه. پاکیزگی درخت از کجا فهم میشه؟ فلا یغرنک حسن شجرتن حتی تزوق ثمرها. زیبایی درخت شما رو گول نزنه تا زمانی که چیشو میل بفرمایید، میوه و ثمره اون رو بچشید. اگر دقت بفهمیم، ما در ادبیات رواییمون بحث درخت و کشاورزی رو در تربیت خیلی زیاد داریم. این توضیح ها من عرض کنم. یه کتابی هم اخیراً یکی دو ترجمه ازش شده، مال یه خانم فکر کنم آلمانیه، که نجاری یا درختکاری، کسی دیده؟ یه مقایسه ای انجام داده که آیا تربیت بچه مثل نجاریه یا مثل درختکاری یا اصلا کشاورزی. ببینید این میزو که ساختن چوب بوده، میخ بوده، اره بوده، چه میدونم، آماده کردن بر اساس یه نقشه این اومده بالا. اما شما گاهی اوقات وقتی یه گیاهی رو تو خونه قلمه میزنید یا یه گلدونی از بیرون میارید یا درختی رو کنار حیاط منزل میکارید، مدل این نیست. در درختکاری ما مراقبت علت دوام نیاز داریم. چرا؟ چون موجود زنده است، باید یه مسیر رشد طی بکنه. تقاضا میکنم به این درختکاری خوب دقت بکنید. باز تو فضای کار کشاورزی، حالا من تخصصم کشاورزی نیست، اما دو تا سبک میشه با هم دیگه دید. یک سبک سیفی کاریه، یه سبک درختکاریه. سیفی کاری خیلی سریع ثمر میده، خیلی زودم محصولش چیده میشه، هفته بعد اصلا ازش اثری نیست. اما درختکاری اتفاقا اینجوری نیست. گاهی شما باید سالها صبر کنید، مراقبت‌های متعدد بکنین تا این درخت به یه استقامتی برسه که حالا شروع کنه به میوه دادن. و وقتی میوه میده، یه درخت گردو گاهی اوقات 50 سال میوه میده، اما تو 7-8-10 سال اول اصلا میوه نداره. کاری که ما میکنیم کار درختکاری. اینو باز تو پرانتز عرض کنم، کارهای تبلیغی کار سیفی کاریه، خیلی خوبه. من به اصطلاح ممکنه در یه موقعیت‌های فرزند خودم قرار بدم، تو اون موقعیت که قرار میگیره یه تجربه جدیدی براش پیش میاد. مثلا فرض کنیم ما با هم میریم کربلا. خب اصلا فضای کربلا و زیارت و بین الحرمین و پیاده روی اربعین، و حالا در مورد پیاده روی اربعین یک دو نکته دیگه خواهم گفت، اون فضا میبینم بچه ما اصلا رفته تو این فضا، جذب این. اما بر میگردیم تو خونمون، دیگه هفته بعد اون فضا نیست، ماه بعد نیست، منفیشم هست. تابستانیه، با یه خانواده با هم همراه شدیم، رفتیم مسافرت. در طول سفر من میبینم ای وای، این بچه من چقدر تحت تاثیر این قرار گرفت، حرفاش شبیه اون شده، علاقه هاش شبیه اون شده. نگران نباشید از این باب که بچه ها همچنان در اختیار ما هستن. درخت وجود اونها با چند اتفاق پیرامونی چندان ریل عوض نمی کنه. اما محیط و اتمسفری که صبح و شب درش هستن کجاست؟ فضای داخل منزل. لذا این فرمایش خدای متعال علیه السلام بحث کشاورزی نیست، به نظر بحث تربیتیه. میگه زمان برداشت میوه ما بعد از 20 سالگی است. مراقبت کنیم که بعد از 20 سالگی میوه خوب برداریم. تازه حالا بعضی از درخت‌ها اصلا میوه نمیدن. بریم جلوتر، خواهم گفت چی کار کنیم که بچه‌ها برن به سمت محصول دادن. باز کلامی از لبان مبارک امیرالمومنین علیه السلام بشنویم. خیلی این کلام زیبایی است. الا ان الشجر و ان الشجره البريه اصلب عودن و الروات الخزره عرق جلودن. حواستون باشه، درختان بیابانی، درختانی که تو منطقه های کم آب رشد میکنن، چوب بسیار محکم و سختی دارن. این چوب روسی که میگن مال درخت خاصیه دیگه، خیلی بخواد یه کتابخونه محکم باشه میگن چوبش حرف نداره. ولی الروات الخزره عرق و جلودنن. عرق و جلودن یعنی چی؟ پوست نازک. آها، درختایی که در منطقه سرسبز رشد میکنن تو شمال مثلا، همه چی امکانات فراهمه، اینا بسیار بسیار پوست نازکن. و نباتات الارضیه اقوا وقودن، گیاهانی که در منطقه صحرایی رشد میکنن که مناطق صحرایی بی آبی محض نیست، بیابان نیست، اما آب کمتره. اگه دقت کنی اینا ریشه در خاک میدوانند برای اینکه بتونن به آب دسترسی پیدا بکنن. اقوا وقودن و ابتع و خمودن. اگه با این درختان آتشی روشن کنید، آتش وجود اونها چیه؟ بسیار شعله وره، بسیار شعله وره. ببینید اونایی که اثرگذار بودن در طول زندگی و تونستن یه جریان ایجاد کنن، یه عده ای رو متحول بکنن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صبوحی رو. اینجا اصلا برای من همش آقای صبوحیه، چون ایشون بی اندازه به گردن من حق داشتن و شاید به جرات بگم بعد از فوت مرحوم پدرم، من در فوت هیچ عزیزی به اندازه مرحوم آقای صبوحی خودم خلاصه نسوختم و اذیت نشدم. آدم اثرگذاری بود، یه امتیازاتی داشت که شاید خیلی از همرده‌های خودش نداشتن. آتشی که برافروخته هنوز داره دوام داره، این دوام مهمه. و ابتع و خمودن، خاموشیش هم کمتره. یعنی وقتی علو میگیره، ببین شما بوته خار رو وقتی آتیش میزنین یهو علو میگیره، تو این نمایشای فاطمیه از همینا استفاده میکنن دیگه، آتیشش میره بالا 7 8 ثانیه بعد آروم میشه میاد پایین. میفهمن اینجوری نیست، آتیشش علو داره، گر میگیره، بعدم طولانیه، اصلا خاموش نمیشه، باید این چوبه رو هی خلاصه روش آب بریزی همچنان. سوال اینه آیا حضرت دارن کشاورزی درس میدن؟ نه، دارن فرمول به من و شما میگن که اساساً تربیت فرزند مقاوم مستحکم با صلابت دغدغه من هست یا نه. حضرت دارن میفرمان که هیچ باغبانی شلنگ آب خودش رو کنار درخت خودش به طور دائم نمیگذاره. عرضی که گفتم به سبک زندگی برمیگرده به این معناست. اصلا مهم نیست من چقدر دارایی دارم، حتی همون دارایی کم رو من چقدر در اختیار فرزند خودم قرار میدم. یه دقتی داشته باشیم در فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام، بحث در سختی نابجا و افراطی نیست. لذا یکی از چیزایی که ممکنه اینجا بدفهمی ایجاد بشه، آیا من در نیازهای ضروری بچه‌ها باید خیلی سخت بگیرم؟ نه، اینو به جرأت میگم. اون جایی که میشه با بچه‌ها وارد گفتگو شد اینه که آیا اینو نیاز داری یا نیاز نداری. نمیخوام الان اینجا سوال بپرسم، ولی که از سوالای جذاب اینه که تو اون سواد رسانه و تو اون تربیت رسانه بگیم کیا الان اختیار، یعنی موبایل در اختیار بچه‌ها گذاشتن. بچه‌ها با چه فرمونی میان جلو از شما موبایل میخوان؟ فرمون نیاز. نیاز داریم بدون موبایل که نمیشه کار کرد. که به جرأت میتونم بگم که آقایون هستن در مدرسه میدانن، امروز برای کار تحصیل بچه ها به جرأت به موبایل هیچ کدوم نیاز ندارن. اما با همین فرمون خیلی از خانواده ها سنگرهای متعددی رو پشت سر گذاشتن و بچه ها اونا رو فتح کردن. بحث من در سختی نابجا و افراطی نیست. جایی که فرزند من نیاز داره باید نیازش برآورده بشه، اما اونجایی که نه، فراتر از نیازشه، میریم به سمت حوزه‌های علایق که حالا گفتگو خواهیم کرد. نکته بعدی این که تأکید بر رشد و تربیت در فضای جاری و عادی زندگیه. ببینید مثالی که در مورد پیاده‌روی اربعین عرض کردم، تجربه خودم، تجربه خودم میگم، من خاطرم سال 97 که ما مشرف شدیم، خب خیلی ما نگران بودیم که بچه‌ها با ما همراهی میکنن، نمیان، میان، نکنه خستشن وسطش بمونن. اولش هم که خب یه شور و شوقی داشتن، کوله ببندن و. ولی جالب بود در عین ناباوری، فضای اونجا فضایی بود که علارغم تصور ذهنی ما، بچه‌ها با ما همراهی کردن و اتفاقا تجربه بسیار شیرینی بود. اما هفته بعد که ما دوباره برمیگردیم، اون فضا نیست، اون موقعیت نیست. لذا عرضم اینه که ما در فضای جاری و عادی زندگی باید تمرین سختی برای بچه ها ایجاد کنیم. پشت سر گذاشتن تجربه های زیسته به طور طبیعی، من نمیتونم محرومیتی رو به صورت لوکال، مقطعی، موضعی برای بچه ها ایجاد کنم. من میتوانم در طول مسیر زندگی یه سری محدودیت های ایجاد کنم. بچه های ما نیاز به غم و شادی و شکست و پیروزی در کنار هم دارن. گاهی اوقات من باز نمونه دارم از پدری که سختی بسیار زیادی کشیده تو همین تیپ مدارس. یه بار به اصطلاح گزارشی بود داشتیم بررسی میکردیم و الان همه دغدغش اینه که من بچه هام آب تو دلشون تکون نخوره. چرا؟ چون من خیلی سخت به اینجا رسیدم و میخوام که بچه ها سختی های من رو تجربه نکنند، غافل از این که اساساً برای رشد احتیاج به سختی کشیدن دارن. خوب دقت بفرمایید، نیاز به سختی کشیدن دارن برای این که مقاوم بشن. لذا نیاز به شکست دارن، نیاز به غم دارن، نیاز به شادی دارن، ولی اینا باید در بستر طبیعی زندگی رخ بده. نکته مهم دیگه اینه که تاب و تحمل حرف دیگران رو باید داشته باشیم. تو همین حوزه فضای رسانه یا حتی غیر رسانه حرف زیاد میزنن. شما که داری، برای چی این کار میکنی؟ چرا بچه ها سخت میگیری؟ یکی از نگرانی هایی که ما داریم در قصه محدودیته. که ما اگر بخوایم محدود کنیم بچه ها رو ممکنه چی بشن؟ بگید. چی بشن؟ عقده‌ای بشن. این خیلی الان یه نگرانی شایعه که نکنه من یه کاری بکنم به خاطر سختی من بچه ها، سختی دادن های من بچه ها چی بشن؟ عقده‌ای بشن. اجمالا عرض کنم اساسا فرمول و مسیر عقده‌ای شدن بچه ها هیچ ربطی به ماجرای سختی کشیدن نداره، هیچ ربطی نداره. اون مقولش بحث کرامت نفس بچه هاست که اگه من بتونم کرامت نفس بچه ها رو درست مدیریت بکنم عملا بچه ها به اون وادی نمی افتن. و این سوالی که به اصطلاح میگن که خلاصه الانسان حریصون الا مامونه، من اگه بخوام بچه رو منع بکنم ممکنه حریص بشه، اینا تمامش جواب داره. حالا من جواب تفصیلی دارم، اما جواب اجمالیش اینه که چند تا نکته رو در نظر بگیرین. اولا روایت میفرمان که خلقت این آدم اینجوریه. اگر انسان رو حلو و حریص در قرآن معرفی کردن، یعنی من و شما باید بریم حرص بزنیم؟ نه، خودتو بشناس این گونه هستی. دو، بحث منعه. اگر من در اختیار گذاشتم و منع کردم بچه حریص میشه. اگر به طور طبیعی در اختیار نبود حریص میشه. شما وقتی شروع میکنین رانندگی، مثلا الان از منزل اومدین تا اینجا، کلی خیابون یه طرفه بوده، شما حرص داشتین همه خیابون یه طرفه ها رو برین؟ نه، اصلا دلیل نداره من همه یه طرفه ها رو برم، یه قاعده ای وجود داره. نکته بعدی اینه که اساسا ما در زندگی پریم از محدودیت ها. اینجا من نوشتم زندگی ما مملو از محدودیت ها و ناداری ها، و اصلا ناداری و محدودیت نگران کننده نیست. چی مهمه؟ حال من مهمه. حال من پدر و مادر که داره مستقیما منتقل میشه به بچه ها. از طرفی بدانیم که دنیا محل سختیه و محل بلا، که حالا باز مفسر روایت در این زمینه خواهم خوند، و راحتی اصلا برای دنیا آفریده نشده. برای همین طلب کردن آنچه که وجود نداره باعث چیه؟ رنج ما میشه. یعنی ما دنبال یه چیزی میگردیم که نیست. میخوایم بچه ها همیشه راحت باشن، بعد میبینیم ما هر چی تلاش میکنیم بچه ها اعلام رضایت نمی کنن. چون اصلا ساختار دنیا و وجودی بچه ها اینجوری نیست که شما به راحتی که برسید بگید آخیش الان دیگه الانی وجود نداره. آن به آن ما در حال نوسان و بالا و پایین شدنه. یه خبری میخوندم که یک باشگاه خبرنگاران جوان به اصطلاح تحقیقی رو از گروهی از دانشمندان گزارش کرده بودن که نشون میداد که افرادی که کودکی سختی داشتن در مقایسه با کسانی که در شرایط خوبی پرورش پیدا کردن در دوران بزرگسالی نقاط قوت بیشتری دارن. نقطه قوتاشون خیلی پررنگ تره. از طرفی چون دغدغه ما دغدغه تربیت دینی است، ما باید یه جاهای خلاصه با بچه‌ها در این زمینه گفتگو کنیم که راحتی و راحت طلبی مطلوب خدا نیست. القلب المحب لله يحب كثيرا النسب لله النسب لله. قلبی که خدا رو دوست داره چی دوست داره؟ خستگی در مسیر کار الهی رو دوست داره. ها بچه‌های ما که الان کار الهی ندارن که چیه؟ کار الهی ترین کاری که الان دارن چیه؟ درس خوندنه. شماها میگید بچه‌ها قبول دارن؟ باید در مورد این گفتگو بکنیم که یک مسئولیت بزرگی به عهده تو فعلا درس خوندنه. من با یک کیسی اخیراً مواجهم که دانش آموز کلاس 8 به 9 میخواد کلاً درس رو بذاره کنار و بره به سمت فوتبال. حالا ازش بپرسین دسته یک چقدر میگیره، میدونه دروازه‌بان لیگ برتر چقدر میگیره، تمام اطلاعات کامله. بعد چه باید درس بخونم؟ اب نداره. باز یه بحث دیگه ای داریم تحت عنوان مدیریت علایق رشدی بچه‌ها، که اگر علاقه بچه من در یه حوزه خاصی بود ما چگونه او رو مدیریت بکنیم. خب ما مدتی درگیر این کیس بودیم که بتونیم یه طوری راهنمایی کنیم که هم درسش رو بخونه هم به علاقش برسه. اما به یه نقطه‌ای رسیدیم که متأسفانه تمام معادلات رو عوض کرد و اون تجربه تلخیه که احتمالاً خود شماها هم بسیار دارین. بحث منازعات بین زوجین، یعنی اختلاف زوجین، اثرات فوق‌العاده مخربی روی بچه‌ها داره که باید بحثش رو جای دیگه گفتگو کنیم. میخوام بگم تعاملات ما با همسرمون رو علاقه‌های بچه‌ها هم بسیار اثرگذاره. کار خدایی که الان دارن میکنن چیه؟ درس خوندنه. کار خدایی دیگه ندارن. چرا؟ کلی کار خدایی دارن. یکی از چیزایی که ما امروز کم شاید بهش میپردازیم، یه سوال بپرسن بچه‌ها چه نقشایی تو خونه شما دارن؟ یکم میشه بگین چه نقشایی دارن؟ نقشه فرزندی، نقشه برادری، نقشه خرید کردن نقش نیست، کاره. یه پوزیشن بگین که اون پوزیشنه کلی کار زیرش تعریف بشه دیگه. احسن، نقش نوه بودن. اونی که میخواستم بگم همینه. ماها خودمون خیلی از تجربیاتمون مال خدماتی که پدر بزرگ مادر بزرگا میدادیم. میشون میرفتین خونه مادر بزرگ مگه میشستین؟ بلند میشدیم، کار میکردیم، پذیرایی میکردیم. من یادمه ما رو مأمور میکردن امشب کلی مهمون دارن، برو اونجا کار کن. کار کردن و خدمات، برو خرید کن. خرید کردن، کار کردن برای مادر بزرگ، پدر بزرگ یه کاره، یه نقشه، نقش نوه بودنه. و این یه کار خداییه. چرا؟ چون پدر بزرگ مادر بزرگ نمیتونن، نمیرسن. نه اصلا بابا امشب باید بره خونه مامان بزرگ پرستاری بکنه، تو که امشب مرد خونه باید این کارو بکنی، اون کارو بکنی. کلی به اصطلاح ما خستگی در راه خدا داری. که حالا اینجا حرفای دیگه‌ای هم هست که الان فرصتش نیست که چگونه ما این زمینه‌ها رو فراهم کنیم، در لابلای بعضیاش عرض می‌کنم. ول قلب اللهی ان الله یحب الراحه. قلبی که کاری به خدا نداره دنبال چیه؟ راحتی. یعنی شما ببینید این کتابای زبانی که حالا مؤسسات مختلف آموزش میدن، خب میدونید که داره یه فرهنگی رو منتقل میکنه دیگه. یکی از چون ما یه بار تو همین بحثای آقای دکتر مؤذن دوران ما یه تحلیل مفصلی من رو کتابای زبان کردم، هم رو تصاویر هم رو دیالوگا. یکی از دیالوگای پرتکرار اینه شما آخر هفته برنامه چیه؟ آخر هفته یه جمله پرتکراره. اون وقت همه یه تلاش اینه که من در طول هفته کار کنم که آخر هفته چیکار کنم؟ خوش بگذرونم، راحت باشم. یعنی این یه دیفالت ذهنیه که من باید تا 40 سالگی کار کنم، بعد مثلا بازنشسته بشم، همش دنبال اینم که برسم به یه جایی چی؟ راحت بشم. یواشکی بگم ماها به در مادرها یه ذهنیتی داریم که من اگه دخترمو عروس کنم دیگه، پسرمو داماد کنم دیگه، راحتی در کار نیست. میرن برمیگردن با انبوهی از مشکلات متعدد. مگه ماها ول کردیم پدر مادرامونو؟ مثلا ما رفتیم دیگه اونا راحت شدن؟ نه، اصلا راحتی معنی نداره. اصلا نکته در اینجاست، دوست داشتن راحتی مضمومه. یعنی من خودم رو آزار بدم، خودم اذیت کنم؟ نه، این بحث یک مدل ذهنیه، یک مایند مپه. من چجوری به دنیا نگاه میکنم؟ لذا امام سجاد علیه السلام در مناجات و ذاکره میفرمان استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرک و من کل راحتن به غیر انسک. خدای من طلب مغفرت میکنم، خدای من رو ببخش از هر لذتی این که درش ذکر تو نبود. ما کلی لذت حلال داریم، با هم هستیم، مسافرت میریم، میگیم، میخندیم، ولی انشالله به لطف صاحب الزمان غافل نمیشیم دیگه. تو اوج خوشیه بلند میشیم نمازمونم میخونیم. این یعنی این که این لذت من همراه با چیه؟ با ذکر خداست و هر راحتی که درش انس تو نیست. یعنی اونجا آدم یه خورده احساس راحتی میکنه که حالا یه کار خیری انجام دادم، آخرش یه دو دقیقه بشینم پام واشه، حالا بلند شم دوباره کارمو ادامه بدم. قرار نیست که ما علت دوام در زندگی دنبال راحتی باشیم. لذا من اینجا اجازه بدین جسارت کنم بگم که از خودمون شروع کنیم. یعنی توجه بدم شما رو به نقش و جایگاه الگویی والدین. اینی که من عرض کردم مدل ذهنی، شما دو تا آپارتمان 70 متری رو در نظر بگیرید که در یکی مادر کاملا رضایت قلبی داره و در یکی مادر این رضایت رو نداره. اون وقت شما بیاین قاطی بچه‌ها گفتگوها رو ببینین. یه خاطره یکی از معلم‌ها تعریف می‌کرد، میگفت دو تا بچه‌های دبستانی با هم حرف می‌زدن، چند تا از بچه‌ها بودن، داشتن از ماشین‌های باباشون می‌گفتن. اون میگه ماشین بابای من سقف نداره، اون یکی میگه ماشین بابای من در نداره، اون شاسیش بلنده، هر کیستش خالی می‌بس. حالا یا راست میگفت. خب گفت دیدم یکی از بچه‌ها صبر کرد آخر نفر آخر حرف بزنه. این تا دهنشو باز کرد گفتش که اصلا ما ماشین نداریم. باریکلا. گفت ما بابام یه موتور داره. وقتی پشتش میشینیم اولا کلی باد میخوریم، دومم مثل بابای شما تو ترافیک نمیمونیم. این بچه به جای این که مثل بقیه خودشو تو ماشین باباش گم کنه، تو موتور باباش پیدا کرده. یعنی چی؟ به اونی که داره. کافیه یک بار وقتی بابای داره هندل میزنه یه همچین گاهی اوقات ما با آسمون یه نگاهی میکنیم که میگیم خلاصه از حتی حرف رکیک بدتره. آخه موتور، هندل، بابا، یه پراید، همه دارن. آخه یه بار از دهان من در بیاد. زبان بدن ما برای بچه‌ها کلی پیام داره. میگیرن بچه‌ها. اوه خیلی سال پیش، مثلا بوده 10 سال پیش، من یادم یه بار توی مدرسه یه طرح درسی داشتم، اخلاق درس می‌دادم، بچه‌ها اول راهنمایی، دوم راهنمایی بودن فکر کنم. یه طرح درس داشتم در مورد زمان بود که بیان مثلا فرض کنید که می‌خواستم تذکر بدم دقایق زندگی چقدر مهمه. گفتم فرض کنید امروز مثلا یه کیف به شما میدم 1440 تا سکه توشه. حالا چند تا نکته جالب داشت. اولا بچه‌ها گفتم که قیمت آخر سکه، قیمت سکه چنده؟ چند نفر سردر گفتن دیشب این بوده. یعنی آنلاین بودن در قیمت سکه خودش برای من یه نکته بود. بعد اینا باید یه کاری انجام میدادن، رو اون برگه مینوشتن که چه تعداد از این سکه ها رو خرج چی میکنن. گفتم ببینید شما 24 ساعت هنوز نمیدونستن داستان چیه. کلی خلاصه شلوغ فلوغ کردیم که این سکه همش مال شماست. بعد ضرب و تقسیم کردیم آقا اینقدر سکه اینقدر پول میشه، این چند میلیارد شما 24 ساعت وقت دارین هزینه بکنین، هر چی اضافه به اونش کار میکنم پس میگیرم ازتون. بنویسین چی کار میکنین. چیا نوشتن؟ 1 خونه، 2 ماشین، 3 موبایل، یه خوده ویلا، 4 یه خود بریم بالاتر. بابا شما چرا اینقدر قناعت می‌ورزین؟ خیلی قانعین. کشتی شخصی، هواپیمای شخصی. آها بله، اصلا به ذهن من و شما هم نمیاد. بعد جالبه مثلا توی کلاس 20-25 نفره حالا همه رو گفتن، حالا موبایل تبلت هرچی، اگر اشتباه نکنم یک نفر یا شاید یک نفرم نبود که بگه من از 1440 سکه‌ای که در یه روز دارم چند تاشو کار خیر انجام میدم. حالا همین مدارس خودمون بودا، گفتم منم بالا همین جاهام، جای دور نریم. این معلول چیه که وقتی فرزند من با یه همچین چیزی لااقل در حوزه ذهن، آقا 4 تا دونه‌شو، یه دونه‌شو اصلا برای آرامش بخشی خودم، برای اینکه عذاب وجدان نداشته باشم خوبه، اصلا کار خیریش هم کاری ندارم، 2 تاشو اصلا برای اینکه چشم نکنن خوبه، برای اینکه میترسم اگه همه اینا رو یهو بخرم چشم کنن، یه 5 تاشو 10 تاشو بدم صدقه. دیفالت بچه‌های ما کجا شکل میگیره؟ تو فضای ادبیات ما. که من خاطرم هست یکی از بستگان داشتیم، یه دفعه من رفتم، حالا دیگه الان پیرمردیه، خلاصه واسه خودش عروس و داماد و اینها، خانومش برام گله میکرد، میگفت این پسرش شده عین باباش. گفتم چطور آش خانم؟ گفت همش دنبال مریض میگرده، دنبال بیخونه، بیکار، صبح تا شبش. بعد خب با اون پدری که دغدغش اینه که صندوق فلانجا سرمایه گذاری کنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه، طبیعیه که بخشی از محصول میشه پسری که این دغدغه ها رو داره. میخوام بگم حواسمون باشه، بچه ها ما رو میخوانند، به تعبیر روایت حضرت میفهمن استیاد میکنن، استیاد از صید میاد، ماها رو شکار میکنن، اینجوری بگم جیبمون رو میزنن. کی تو مترو جیب منو میزنن؟ موقعی که حواسم نیست. کی بچه ها از ما الگو میگیرن؟ اون موقعی که من اصلا حواسم نیست. یه قاعده بدم برای دوران کودکی، امیرالمؤمنین سلام الله علیه روحی له الفدا میفهمن من لم یجهد نفسه فی صغره لم ینبل فی کبره. بچه‌ای که در دوران کودکی و کوچکی خودش جهد و تلاش رو، زحمت کشیدن و سختی کشیدن رو تجربه نمی‌کنه، نبیل در ادبیات عرب به معنای رجل کامله، مرد کامل، شریف، بزرگوار، به اون کمال و بلوغ خودش نمیرسه. این نبیل شدنه مال کجاست؟ مال دوره کودکیست. اگه من اینجا رو نپام، هرچی خواست در اختیار بذارم، کجا کارم سخت میشه؟ در بزرگسالی. یا مثلا حضرت ارتباط برقرار میکنن بین صبر و شخصیت. چرا شخصیت؟ من صبر عن شهوتهی تناها فی المروه. کسی که صبر میکنه، همچین خود دندون سر جگر میذاره. لذا تو رو به خدا بچه های کوچیکی که داریم، نمیگم مثل قدیم که ما رو زجرکش میکردن، یه سال تحصیلی آخرش مثلا میخواستن یه سه چرخه بخرن یا یه دو چرخه در داغون، نمیگم یه سال تحصیلی، ولی بین این خواسته و اجابت یکم چکار کنیم؟ فاصله بندازیم. یه پدری، باز خاطره ای نقل کنم که خلاصه اومده بود دنبال فرزندش، مثلا فران اردو فکر میکن، بچه گفته من فلان چیز رو میخوام. ببینید الان مدلای ما چجوریه؟ یه اسمس به بابا، یه رب دیگه باید کجا باشه؟ خونه دم دست من آماده. ببینید چقدر فاصله کم شده. ما اصلا بچه من اگه بستنی بخواد میبرمش دو تا جاره اونورتر، اب نداره برات میخرم. یکم را بیا، طوری نیست. نمیخوام اذیت کنیم، میخوام بداند که اگه بار بعد اصلا بستنی نبود یا این بستنی یه فاصله بود تا خریدنش، اتفاقی نمیفته. شهوت عام معنی میشه دیگه، یعنی میل، خواسته. کسی که نمیتونه صبر بکنه، کسی که صبر میکند بر خواسته خودش، شخصیت کاملتری پیدا میکنه، به تعبیری با شخصیت تر تربیت میشه. خب تو 7 سال اول که دیگه اینو احتمالا شما بارها شنیدین دیگه، 7 سال اول بچه ها چی هستن؟ چی؟ امیر، سید، آقا. یعنی چی؟ پادشاهی میکنن، قدرت دستشونه. نه خیر، قدرت دست شماست، پادشاهی نمیکنن بچه ها. امیر کسیست که خواسته های او مورد توجه واقع میشه. بچه ها در 7 سال اول پر هستن از خواسته ها. خواسته هاشون باید توجه با برآورده کردن چیه؟ متفاوته. 7 سال دوم چی هستن؟ نه، اون مال 7 سال سومه. عبدن، اسیر نیستن. بله، اگه بگین اسیر دست من و شما، شاید. اسیر نیستن بچه ها. بچه ها عبدن به این معنا که غیر از این که خواسته دارن، حالا حرف شنوی هم از ما دارن. عقلانیتشون به حدی رشد کرده که چیکار میکنن؟ الگو میپذیرن، حرف گوش میدن، مثل عبدی دنبال شما را میفتن. لذا نرمترین دوره سنی بچه ها 7 سال چیه؟ دوم. از اون کودکی در اومده، یکم عقل پیدا کرده، حالا دنبال شما تاتی تاتی میکنه تا میرسه به 7 سال سوم، آستانه نوجوانی که بچه های شما فکر کنم یه مدتی شما رد کردن. آستانه نوجوانی، بچه ها دیگه روپای خودشونن. حالا تعبیر اینه که چی هستن؟ وزیر یعنی چی؟ مشاورن. بریم جلوتر معنی میکنم. وزیر به معنای مشاور نیست، هرچند که باید از نوجوان مشورت گرفت، معنای دیگه ای داره، مبتنی بر ریشه لغت. اما تو 7 سال سوم بچه ها علاوه بر این که خواسته دارن، حالا عقلم دارن، ارادم دارن، گاهی اوقات با من شما مخالفت میکنن. مخالفت رو باید کجا جبران کرد؟ یعنی کجا باید مشکلش رو حل کرد؟ اینجا مشکلش رو حل کرد، در کودکی نه بزرگسالی. یه فیلم با هم ببینیم. صدا نداره البته، مشکلی هم نداره چون خیلی نه صدای زمینه خاصی نداره. یه تستی هست اسم تست مارشمالو، شاید دیده باشین. مارشمالو چیه؟ یه از این شیرینی‌های خیلی نرمه که بچه‌ها خیلی دوست دارن. تست اینجوریه که بچه‌ها رو میارن تو اتاق و ازشون میخوان که عوض میخوام آقا یه کم نور اینجا رو میشه این چند لحظه. آه ممنونم. از بچه‌ها میخوان که یه چند دقیقه‌ای مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه تحمل کنید. اگر صبوری کردین بعد که مربی برگرده به شما یکی دیگه این میده. حالا شما رفتارهای بچه‌ها رو ببینین. این پژوهش‌ها خیلی‌هاش پژوهش‌های طولیه که ما متأسفانه کمتر پژوهش طولی داریم. یکی حواس خودشو پرت میکنه، یکی ضربه به میز میزنه. سعی میکنند خودشون رو کنترل کنن برای اینکه الان اون چند دقیقه به این نرسن. نتایج سرچی بکنید تو اینترنت، نتایج جالبی داره. بعد اومدن این تست رو نگاه کنید، لمس میکنه ولی میخواد نگاه نکنه. بعد دیدن بچه هایی که تونستن تو این زمینه مقاوم عمل بکنن اومدن اینا رو دوره تحصیل دانش به اصطلاح کار و زندگیشون رو بررسی کردن. به شدت توفیقاتشون متفاوت. یه ناخونک کوچیک. من همینجور که میبینی یه توضیح عرض کنم. تو تست جدید مارشمالو اومدن دو تا پارامتر اضافه کردن. گفتن که حالت اول اینه که بلافاصله یه جایزه کوچیک دریافت کنی. حالت دوم اینه که معلمت بفهمه که چقدر برای این کار صبر کردی و او بهت مثلا یه جایزه بده. حالت سوم اینه که دوستان و همسالانت بفهمن که چقدر صبر کردی تا به جایزه برسی. حالا چهارم اینه که هیچ دستور خاصی نداشت. بله شون نصفشو خورد. همچون که داره توضیح میده مربی براش نصفشو میخوره. تا لحظه آخر که خلاصه تمام میشه و جایزه رو دریافت میکنن. بله در جا دوتاشو خورد. ایشون هم همه اول ظرف رو رفت خالی تحویل بده که ما علیه حرفا نیستیم. ببینید شما همین فضا رو تصور کنید. نوجوان من و شما پای اینترنت میشینه، هزار امکان براش وجود داره. دیدین بچه چقدر کلافه بود؟ نه تو نباید ببینی، تو نباید اینجا بری. اون مقاومت استحکامه خیلی قبلتر باید آغاز بشه تا اون جایی که در مزان یه سری تصمیم هاست بتونه چکار کنه؟ مقاوم عمل بکنه. لذا حضرت صادق علیه السلام می فرمان که النزوع من الترفه و تلذذ و معانات توبه و لاسی یما اندل کبر و ضعف البدن امرون صعب. دل کندن از لذت رفاه و دشواری توبه در کهولت سن و ضعف بدن بسیار کار سختی. یعنی من باید بچم رو از کودکی از نوجوانی چکار کنم؟ قبل از این که کبرش برسه او رو مقاوم بکنم برای توبه کردن. خطایی که میکنه لااقل عذرش رو، یعنی عذر خواه باشه. یه قانون مهم بگم یه خود وارد راهکار عملیاتی بشه. قانون مهم برای دوره سوم، گفتیم دوره سوم دوره چیه؟ وزارته. وزر از چه ریشه ایست؟ یعنی وزارت از ریشه وزر، وزر یعنی سنگینی. آها، دوره سوم رشد بچه ها دوره قبول بار مسئولیت. مهمترین ویژگی این دوره اینه که بچه ها باید کار قبول کنن. حالا من میخوام اینجاها شما تجربه بگین که من به پسر خودم این کارو گفتم، انجام داد یا انجام نداد. ولی بدانیم میل طبیعی بچه ها به اینه که مسئولیت قبول کنن. کار هنر من و شما اینه که واگذاری مسئولیت داشته باشیم، پاسخگو باشن در قبال مسئولیتشون. یعنی فرمول دوره سوم در حقیقت اینه: مسئولیت، تلاش، نتیجه. خب شما میگم آقا من مسئولیت میدم انجام نمیده، درسته؟ یکم ببینیم چی کار کنیم که تو مسئولیت میدیم بچه ها با ما همراه باشن. همونجور که خود شما فهمیدین که از مهمترین مسئولیت هاشون امروز چیه؟ درس خوندن. ولی بعد بچه ها گفته بکنیم میدونی برای چی داری درس میخونی؟ اگه بچه من امروز به من بگه که من نمیدانم برای چی درس میخونم، یک جای کار چی؟ میلنگه و باید باش وارد گفتگو بشه. نکته ای که در مسئولیت سپردن بسیار مهمه و ما اینجاشو معمولا خطا میکنیم که نتیجه مطلوب نمیگیریم، اینه که عدم قبول مسئولیت هزینه داره و ما برای گرفتن هزینه از بچه ها همیشه دلمون میسوزه، همیشه مماشات میکنیم، دلمون نمیاد. ببینید من وقتی میگم هزینه، خشونت منظورم نیستا. اولا مسئولیت پذیری باید در بستر گفتگو انجام بشه، یعنی با هم تعامل میکنیم که نون گرفتن دو روز در هفته با شماست، دوشنبه و پنجشنبه، شب جمعه است، نونم نگرفته، از قبل هم معلوم کردیم غذا هم نونیه، شما چیکار میکنی؟ برو بگرد پیدا کن. نگشت چی؟ آها، زنگ میزنیم از سوپرمارکتی بیارن. خب حاضری نون میخواد دیگه. همین جاهاست که ما زود مقاومتمون کم میشه، امشب و شام نداریم. ولی ببین خواهرتو مثلا برادرتو بابا اینا همه امشب به خاطر اینکه تو این کارا نکردی گرسنه موندن. چون از قبل گفتگو کردیم دیگه اینجا دعوا نداریم، دیگه کلنجار با هم نمیریم. اگه از قبل این ماجرا رو درست پایه‌ریزی کرده باشی، لذا اونی که ما الان باهاش مشکل داریم کوتاهیه، تنبلیه، علافیه، اینا هزینه داره. باید بپذیره که اگر مسئولیتی قبول کرد انجام نداد هزینه. خب نگرفت زنگ میزنیم بابا بگیره، می آموزد که می شود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. شما رو به خدا قسم قصه رو اینجوری ببینید که بذارید امشب و گرسنه بماند، ولو خواهرش هم گرسنه بمونه، به هم تعرض نکنن، دعوا رانن، نمیخوام بزنید. اما همین میشه که بعدن شما میبینین آمار طلاق در تهران داره به حدود 50% میرسه و این وحشتناک. یعنی من یه چیزی میخوام بهش نرسیدم، خب برو دنبال کارت، من دنبال کار خودم. این ببینید دوره رشد دوره‌ایه که باید ابعاد زندگی بچه من رشد کنه. یکی از چیزایی که باید رشد کنه ظرف تحمله، ظرف قبول مسئولیت. این باید بزرگ باشه، نمیشه قد فنجون باشه، باید تا اونجایی که میشه این توسعه پیدا کنه. کجا مسئولیت قبول کنه، قبول نکرد باید تاوانشو بده. حالا ببینید سه تا تعبیر ما داریم: کیفر، مجازات، تنبیه. من هزینه ها رو وسطی میدونم. کیفر چیه؟ کیفر جایی که طرف خطایی انجام داده، زده ماشین شما، باید خسارت شو بده. مجازات چیه؟ جزا رو، حالا من اصطلاحا دارم تعریف میکنم، شاید چندان دقیق نباشه، میخوام مفهوم منتقل کنم. جزا در حقیقت پاسخ طبیعی رفتار منه. مثال شما پسرتون میگین عزیزم فوتبال بازی کردی، عرقدار جلو کولر نرو، شما هینتو میدین، اختارو میدین، عرقدار که میره چی میشه؟ سرما میخوره. شما کاری کردین؟ نه. این بازتاب طبیعی عمله. تنبیه چیه؟ تنبیه روشن کردن است. نه اتفاقا ما گمان میکنیم تنبیه اونجایی که من خلاصه او رو جریمه میکنم، اتفاقا چون از ریشه نبه هست به معنای آگاه کردن، روشن کردن، هشدار دادنه. قبل سرما خوردن شما او رو روشن کردید، متنبهش کردید، وقتی گوش نکرد به طور طبیعی مجازاتش رو پس میده. تو فضای مسئولیت پذیری باید بپذیره که انجام عدم انجام بعضی از مسئولیت ها چی داره؟ تبعات داره. ولو درس خوندن باشه، ما معمولا به جای اینکه تبعات درس نخوندن، حالا من خیلی اصلا نمیخوام رو درس تکیه کنم اصلا، چون منزه کافی ضمن احترام به مربیان و بزرگترهای مدرسه منزه کافی خلاصه بیخ قصه رو صفر گرفته، من والدینیشو میخوام نگاه بکنم. ولو درس خوندنم باشه، پذیرفته که باید درس بخونه، اگه نخونه چه اتفاقی میفته؟ اون هزینه ها رو جبران کنه، اونی که دلش میخواد دیرتر بهش برسه. بسیاری از کارهای خونه الان دیگه آقایون همه ماشینا رو میبرن کجا؟ کارواش. ما تا اونجایی که یادمون میاد ماشین باباهامونو میشستیم. حالا شما ممکنه بگین آبلوله کشی شهر اینا رو میفهمم، با یه سطل هم میشه ماشین شست، ولی وظیفه بچه اینه که یه سری خدمات بده. عرض من رو دقت کنین، اگه شما دختر خانم تو خونه دارید، آقا پسر دارید، که حالا من بیشتر خود دخترانه شو یه مثال دخترانه بزنم، شما پیرن بابا رو اوتو میکنید یا دخترتون؟ اگه شما اوتو میکنید یه جاهایی باید بذارید برای دختر. پدر احتیاجی به اوتوی دختر نداره، اما او احتیاج داره که بداند باید به پدر مادرم چکار کنه؟ خدمات بده. آقازاده شما باید کفش باباشو واکس بزنه، کاری نداره، خودم واکس میزنم، خودش واکس میزنه، دو دقیقه است. نه، این مهمه که بداند باید به پدر مادر چکار کنه؟ خدمات بده، سختی بکشه، بوی واکس دوست ندارم، اب نداره، بعدا می دستو بشور، کار دارم الان، هر موقع که شد این کارو انجام بده. بابا ساعت 7 صبح جلسه داره، میخواد بره ها، 12 شب هم شده، بعد این پیرنه رو چکار کنی؟ اوتو کنی. میخوام شما تو رو خدا مثال بگی. مرتب کردن اتاق یه مثاله. الان ایام تابستونه، آقا پسرا بلد باشه کولر درست کنه، مردیم از گرما، وسیله میخواد، برو بخر یاد بگیر. نمیخوام اون رو در معرض خطر قرار بدیم، اما یه تلاشی برای اینکه یه کاری انجام بده. کارهای پسرونه بگید، برای خرید رفتن، پیاده بره، بار سنگین بیاره تو خونه، هیچ اتفاقی نمیفته، میخواد بخوابه، ناز بالش زیر سرش نباشه، طوری نیست به خود، یعنی اینقدر نگران نباشین. وای بچه‌م هر روز صبح ساعت 7 میره، از سختی کشید. حالا یه وقتی بچه‌ای کم خونی داره، مشکل داره، میگرن داره، کم میخوابه سرش داره، اینا که واضحه به طور طبیعی اینا میره کنار، اما این نگرانی که من همیشه او رو یه جوری نگه دارم که نکنه بهش سخت بگذره، اصلا این سخت گذشتنه برای رشد او لازمه، برای رشدش لازمه. راحتی در کودکی دقت کنید نارضایتی در بزرگسالی میاره. من لم یجهد نفسه او فی صغره، باید نگاه کنید صغر و کبر، هی دارن میگن کوچیکی بزرگسالی، لم یجد راحتن فی کبره. راحت یعنی چی؟ اینجا بحث ترفه نیست، بحث احساس راحتی کردنه. این همیشه ناراضی بودنه مال حسه. شما میگین من همه چی براش فراهم کردم، مثلا احساس ناراضی، این احساس مال چیه؟ مال اینکه جهد نفس نداره. لذا قناعت، رضایت، سعادتمندی، همونجور که عرض کردم، اینا نوعش مال مدل ذهنی ماست، مال بیرون نیست. بعضی از بزرگواران زندگی بسیار دشوار و سختی و الان سفری ممکنه بکنن، اما سرجم که نگاه میکنی احساس رضایت میکنه. احساس رضایتمندی مال امکانات بیرون نیست، مال مدل ذهنی منه، مال مدل تربیت منه. قاعده طلایی در درخواست های بچه ها، همونجور که عرض کردم، تقاضا میکنم بین درخواست و اجابت یکم فاصله ایجاد کنی، فاصله منطقی و معقول. من به بچه خودم در مورد موبایل گفتم که 18 سالگی، من اگه بگم 18 سالگی انشاءالله تو 16 سالگی چکام کنم؟ طاقت میارم. اما اگه نگم، حد معلوم نکنم، مرز معلوم نکنم، این خواسته رو الان همینجا میبینه، جلو روش میبینه، میخوام چون بقیه دارن، چرا ما نداریم؟ نکته دیگه این که دسترسی ها به تمایلات بچه ها رو مشروط کنیم، با شروط. مسئولیت پذیری یه بحث بود، مشروط کردن رسیدن به یه سری از تمایلات بچه ها، یه سری از میل های بچه ها، مشارکت دادن بچه ها. ایدیشو جمع کرده، میخواد یه تلسکوپ بخره، چشم میخواد، یه به اصطلاح چیزی که دلش میخواد بخره، سهم داشته باشه. 20% تو، 80% بابا، 50% تو، 50% بابا، سهم بذاره وسط، احساس مشارکت داشته باشه. نه تو پولتو نگهدار برای آینده، مبادا اونو شما نگه دارید. لذا اگر واقعا امکانات زندگی الحمدلله خدا رو شکر خیلی خوبه، تقاضا میکنم نوعشو بذارید برای کی؟ برای بعد از 20-21 دو سالگی. بیان توی این مثالای کوچیک، میره سر یخچال، هیچی نیست، یه چیز معمولی هست. مامان جون نون و پنیر خودتو راضی کن. چند تا از بچه های ما الان، نمیگم نیستن، من خطاب شما رو خطاب قرار نمیدم، میخوام میگم از این جاهای کوچیک که باید همیشه تو خونه ما یه چیز جذاب برای خوردن وجود داشته باشه، یه چیز خوشمزه جذاب، یه طعم جدید، یه رستوران جدید، یه رستوران با شده، یه پیتزایی میپزه، چه میدونم مثلا شکل هشت باه، چه میدونم، بریم مثلا یه دونه اینا بخوریم. یعنی بریم تست کنیم همه چیو. الان نکنید این کارو. دختر دارید تو خونه، تمام امکاناتو بذارید کجا؟ تو جهیزیه. الان رو بریز به پاش نکنید، الان بذارید روی نرمی بار بیاد، تو جهیزیه الا ماشاءالله هر چه خواستین براش خرج بکنید. اما من همه عرضم مال دوره چیه؟ رشد. و نسل امروز بچه های ما بیشتر در معرض آسیبن. یک، تنوع فوق العاده زیاده. دو، زمینه و امکان مقایسه به شدت فراوانه. سه، در و دیوار داره میگه چی؟ تو باید زود برسی، تو باید خیلی سریع پولدار شی، سریع مشهور شی. اون برنامه که دیگه همه ماها دیدیم دیگه، احتمالاً جز فرایض واجب بوده، عصر جدیده. کسی از عصر جدید ندیده باشه؟ خدا خیرتون بده. دو نفر ندیدن، اصلا تلویزیون نمیبینه. اما بالاخره بچه ها اخبار عصر جدید دنبال میکنن دیگه. عصر جدید چی داره القا میکنه؟ میگه باید خیلی سریع بیای برسی به چی؟ چند میلیون رای. حالا اگرم نه یک سال تلاش کردی، بالاخره باید بیای رو استیج. کسی که نمیتونه بیاد رو استیج به درد نمیخوره. ببینید، من نمیخوام تحلیل برنامه عصر جدید بکنم، ولی الگوهای ذهنی بچه های ما داره چی میشه؟ دستکاری میشه. به تعبیری نظام ارزشی بچه های ما داره دستکاری میشه. کاری کنیم که امکانات و پول جای زحمت رو پر نکنه. ما باید تلاش کنیم برای ایجاد زحمت برای بچه ها. یکی از زمینه هایی که میشه بچه ها رو محکم کرد، نکته بعدی، علاقمندی های بچه هاست. اگه به یه حوزه علاقمنده، میتونه مطالعه باشه، میتونه ورزش باشه، میتونه کار هنری باشه، در زمینه علاقه خودش باید تحمل سختی داشته باشه. من این بحث توی علاقه های رشدی میگم، مدیریت علاقه های رشدی. آقا به ما گفت من عاشق نجومم، ما رفتیم مثلا چند میلیون تلسکوپ خریدیم افتاده گوشه کمد، سالی یه بارم نمیره مثلا یه ستاره چیزی ببینه، من چیکار کنم؟ خطا کردیم. ما روش داره که تست کنیم علاقه مندی بچه، این واقعا علاقه هست یا نه. اگر بر اساس اون تستی که بعدم باید گفته بود فهمیدیم بچه علاقمنده، حالا اینجا قبول کنه سختی رو، قبول کنه اینی که یه موقعهایی بلندش دنبالش بره. ورزش کوهنوردی رو من به شدت توصیه میکنم اگر پدرها بتونن این کار انجام بدن، چون ورزشی است که توأم با سختی است، باید بریم بالا. بذارید من به همین بهانه یه نکته بگم، چون وقت کمی از بحثم باقی مونده، در مورد خاطرم هست شما سوال دارین، یکم بحثم بره جلو، ببخشید. ضرورت تغییر دیدگاه فرزندان. عرض کردم ما مسئولیت پذیری رو در بستر گفتگو باید انجام بدیم. این گفتگوی ما باید تغییر نگاه به زندگی در بچه ها ایجاد بکنه. یکی از مدل هایی که تغییر نگاه ایجاد میشه با آقازاده هایی در سن عزیزان دل شما که وارد نوجوانی شدن، به شدت میشه در مورد اهداف بلند مدت آینده حرف زد. من معتقدم یکی از گرفتاری های نسل جوان امروز ما اینه که به طور عموم عرض میکنم، هیچ افق بلندی در مقابل چشمشون نیست. بعدم متاسفانه گاهی اوقات ما پدر مادرها یکم هم تو این قصه خودمون خطا میکنیم، یعنی آمار اختلاس میدیم، آمار جرم و جنایت میدیم، وضع مملکت خرابه، اون رفت فوق لیسانس گرفت الان داره تای چاه مثلا مغنیگری میکنه، یک آمارای میدیم مثلا دلاشوبه میشه آدم. نوجوان تو این سن امنیت روان نیاز داره. ول کنید قیمت دلار رو، قیمت سکه رو، وای فلانی 500 تا سکه مهر کرده بود حالا بخواد بده عمر حضرت نوح هم بکنه سالی یه دونه بده تموم نمیشه. اصلا بچه ها تو این وادی نباید فکر کنن، باید بلند فکر کنه. درس میخواد بخونه، اون نقطه بلنده رو من نشون بده. برای اینکه این قاعده است، اگه شما قل دماوند رو نشون بدین، کیف و کفش و کلاهی که برمیداره یه جوری دیگه برمیداره و تا نسبه های راه میره. همین ما میخوام بریم پارک محل راه بریم، راه رفتن که کفی رفتنه، نه قله نشون بده. ورزشه بگو کجا، دانشه بگو کجا، تجارت بگو کجا. اون وقت وقتی قله نشون داد، اهداف بلند، ببینید عرض کردم توسعه خواسته ها در تعارض با اهداف بلند. باید با بچه ها گفتگو بکنه. اونی که میخواد بره تو تیم ملی فوتبال، یک سال مهمونیاشو تعطیل میکنه، استراحتاشو کم میکنه، خوراکشو کنترل میکنه. چرا؟ یه نقطه رو میخواد بزنه. شما بچه ها رو نگاه کنه وقتی میان سال چهارم تقریبا این اتفاق میفته، ولی متاسفانه نه اون نقطه خیلی نقطه بلندیه، نه تازه وقتی بهش میرسن این بود، میره دانشگاه یک مش آدم وک و ولو. چاره ای نداریم، بچه ها رو بفرستیم دانشگاه. لذا یه بحثی هست، تربیت فرزند جرأتمند، یه موقعی اگر توفیق بود در مورد اون باید گفته بکنیم چی کار کنیم بچه هامون قوی بشن به لحاظ درونی، جرأتشون بالا بره. رفت تو دانشگاه، پس فردا خلاصه یه دختر خانومی دست دراز کرد که دست بده، این چیز عجیبی نیست. چهار سال دیگه بچه ها شما همین صحنه ها مواجهن، دست رو پس بکشه، من این کار رو نمی کنم. ای تو امول فلان، بذار بگم چی کار کنم بچه هم مقاوم باشه. یکیش اینه که اون بالا رو نگاه کنه. بچه‌ای که میدونه میخواد یه جای بلندی بره، به یه نقطه‌ای برسه، اصلا راه نمیره که، تجهیز میکنه خودشو، فقط صاف نگاه میکنه به افق جلو دستش. لذا من جسارتاً عرض کنم جای گفتمان جدی بعضی وقتا من احساس میکنم تو خونه ها خالیه. یعنی بابام که، یعنی من بابام که میخوام وقت بذارم برای بچه‌ام، همش به بگو بخند و تفریح و بازی و اینا خوبه، کنارش حرف جدی هم میزنم در مورد دغدغه های خودم. من بابا در مورد دغدغه ها و بچه ها حرف بزنم، از بچه ها بخوام که تو در مورد اهدافت بگو، به کجا میخوای برسی. نکته اینه وقتی اونجا رو معلوم کرد، حالا میتونم بگم ای والله دمت گرم، میخوای به اونجا برسی، بیا با هم قدم به قدم مرحله به مرحله شو معلوم کنیم. الان بچه های ما هم دین درس میخونیم که چی نوشتن دیگه، ثبت نام کردن، مرسم دیگه درس بخون. شاید الان هدف خیلی بلند نه، ولی بالاخره اهداف یک ساله تا پایان تابستون ما باید یه حرفه یاد بگیریم. چه حرفه‌ای؟ از الان در موردش گفتگو کنیم که تو تابستون زمینه‌شو فراهم بکنیم. لذا دقت کنید، نکته اینه تغییر ذهنیت اگه ایجاد نشه، راحت طلبی عین رنجه. اصلا راحت طلبی حاصل نمیشه. چرا؟ میفرمان که و من اقتصر علی بلغت الکفاف. بلغت الکفاف یعنی چی؟ یعنی به اون چیزی که داره راضی باشه. فقط انتظم راهه، هر کس به کفافی که او رو دادن بسنده کنه، آسودگیش پیوسته است، انتظام داره. دیگه چی؟ در سایه امن و راحت جا میگیره. تبب و اخف صدعه، احساس آرامش میکنه. و رغبت و مفتاح و تعب. رغبت یعنی چی؟ میل، خواهش، اینو میخواد بهش میرسه، میبینه آروم نشد. فکر میکردیم ما در بچگی اگه مثلا یه دو چرخه داشته باشیم دیگه هیچی، بعد شد موتور. اگه من موتور داشته باشم دیگه هیچی، بعد شد ماشین. اگه ماشین داشته باشم دیگه هیچی، بعد شد خونه، بعد شد ویلا و و. اصلا این مدل ذهنیه رو من باید عوض بکنم. عرضم رو تمام بکنم. فکر میکنم یک روایت دیگه بخونم، یا اجازه بدین از این روایت بگذرم. فقط عرض کنم که امام سجاد علیه السلام میفرمان بین راحتی و دنیا تقریبا هیچ نسبتی نیست. عرضم این بود که در گفتگوها باید ذهنیت بچه‌ها رو تغییر بدیم. یکی از این آخرین نکته من باشه، هرچند که چند تا اسلایدش باز باقی مون، آرزوی بچه‌ها رو ماها تحریک نکنیم. اگرم قرار آرزو باشه، این آرزو باید تو دلش خدمتم باشه، تو دلش مفید بودنم باشه. پولداری اصلا آرزو نیست، بنظرت میخوام مسخره است. پول که میاد ممکنه بنزه بیاد که من زندگیمو اداره کنم. به چه دردی میخوره؟ گرهی از کسی میتونه باز بکنه؟ همون نقطه‌ای که هستا، من نمیگم همه بشن دکتر، همه بشن مهندس، همه بشن مبلغ، نه نه نه، در دغدغه این که مفید جامعه باشه رو خودش داره، من دارم. بعد از دست آوردن پول و راحت مال و پول میبینیم راحتی به دست نمیاد. لذا ما القا تلقین این یه مبنای تربیتیه که خلاصه باید بچه ها یه چیزهایی رو القا بکنیم. و شما حالا با این نکته عرضم رو تمام بکنم، تو زندگی های مشترک هم زیاد میبینین دیگه، اونهایی که سازگاری و صبوریشون بالاتره حس راحتیشون بیشتره. کدوم زن و مردی هستن که با هم اختلاف نداشته باشه؟ طبیعی زندگی هست. اما شما حس راحتی جایی سراغ میگیرید که نگاه به زندگی نگاه متفاوتی. دوباره من همین اخیراً داغ به سمال دیشبه وارد به اصطلاح کیسی شدیم که بی دلیل خانم مثلا مهریه‌شو داره طلب میکنه. چرا؟ من احساس میکنم پشتوانه میخوام. خوب دقت کنید، اینا حرفاییه که در آینده دختر پسرای ما میزنن دیگه. پشتوانه داشتن و نداشتنه حسش مال کجاست؟ مال قلبه. اصلا این درون آروم نیست، فکر میکنه مهریه رو بگیره چی میشه؟ آرامش اصلا اونجوری نمیاد. ببخشید، بچه های ما گاهی اوقات زندگی رو بد میفهمن، اشتباه میفهمن. الان فصل اینه که انشالله این ذهنیت رو شما در اونها ایجاد کنید. دلم میخواست که یه خورده کار کارگاهی هم میکردین، یعنی شما هم کیس میگفتین با هم تحلیل میکردین، اگر فرصتی بود در نشست های بعدی. شما فرمایشتون رو بفرمایید، من دیگه عرضم رو همینجا تمام بکنم. سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. نه، باج دادن کجا اتفاق میفته؟ جایی که نسبتی بین اون جزا، اون تشویق یا حتی تنبیه با اون فعل وجود نداشته باشه. اگه نسبت نباشه اسمش باج دادن. ولی اگه متناسب باشه، ببینید کجا ما باج میدیم؟ وقتی مثلا دارم میگم، حالا تو فضای والد فرزندی نه، یه جای من خرابکاری کردم، میدونم که اگه طرف دهن باز کنه آبرومم میره، حاضرم چی بدم؟ باج بدم، بگم هر چی تو بخوای من میدم. بابا این خبر که انقدر ارزش نداره که. این عدم تناسب جزا و اون رفتار باج دادنه. بله این غلط، ولی نه، این کار رو انجام بدی یه جزای منطقی و درخور و در حد و اندازه خودش. خب ببخشید از این که زبان روزه خلاصه وقت شریف شما بزرگواران رو گرفتم. انشاءالله که به لطف خدا و امام علیه السلام این گفت و شنود و نشست و برخاست ما مرضی رضای مولامون صاحب الزمان علیه السلام باشه. خدا را قسم میدیم به این ایام مبارک و عزیز که انشاءالله همه بزرگواران در تربیت فرزندانی شایسته، نبیل، درخور، با شخصیت و خدمتگزار آستان اهل بیت موفق بوده باشند. تعجیل در فرج امام علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید.